أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد
الله
الطيبين
الطاهرين
الله الدائم على دائم. بحثی که امروز از بحثی اون چون بحث فضولی رو گفتیم باشه کنار گفتیم قبل از اینکه این بحث بعدی رو وارد بشیم اون روز اون حدیث لا رهن الا مقبوزن رو خوندیم مثلا این کمی توضیح این مبانی فهرستی و رجالی این حرفی که گفته شده چون تطبیقش در اینجا خیلی قشنگه خیلی خوبه این رو کمی توضیح بدیم. از کنیم این حدیث لا رهن الا مقبوزن بیاریم از کتاب تهذیب شما در جا دیاره از خود اصل کتاب که تهذیبه بیاریم تهذیب شیخ طوسی
حسن اردو محمد
بله. نه چه بابی آورده
باب باب روحون
باب چی آقا؟
روحون
لحون؟
روحون نه
رحم باب روحون تو خود باب روحونی کتاب روحونه یا تو زیاداتشه؟ چون شیخ
خودش باید باشه
خودش
اصلا زیاده نداره ظاهرا
چه زیاده تایی مثلا معاملات داره خود
اون وقت قبل و بعدش چی داره؟
بابا قبلش بابا
شوف نه نه قبل خود این روایت
بابش سعد و ابو عبدالله عنه و جوری خود داب بود بعید رهنن به مالکی
بعد حدیث آورده الحسن محمد بن سماعه
صفان ان آسف
نه اونا کار ندارم بعد از روایت چی میگه؟ قبول میکنه یا چیزی میگه؟
مسبوط بانم میره عنه عن احمد ابن
عبی
بشیر
عن معاویه ابن میسر احمد ابن بشیر یا جعفر ابن
بشیر نه احمد ابن عبی بشیر
بود باشه خب بعدش
عبی بشیر
بعد عبی بشیر
حدیث بعدی
عنه محمد ابن زیاد هم شما بسار محمد ابن زیاد ابن عبی عمیر آقا اینشان نمیشن خیلی که مجهول اینشان ابن عبی عمیر بعدش
بعدش اشعری
نوادر و حکمه عبی عبد علایه حالین این روایت رو من چون تازگی نگاه نکردم که شیخ در کجا آورده معلوم میشه در خود باب اون وقت عبارت شیخ مفید رو هم در مقنعه آورده اینجا یا گفته الی آخری چون اوائل کتاب عبارت کامل می آورد اواخر دیگه نمیاره یا قال الخ الی آخری کل عبارت مفید رو نمیاره عبارت شیخ مفید نه آورده؟
نه
مقنعه شیخ مفید نگاه کنید اگه هست به این روحون در مقنعه شیخ مفید هست از اینکه ایشون عبارت مقنعه رو نیارده معلوم میشه مرحوم شیخ مفید کتاب روحون رو نداشته از اینکه ایشون نیارده
باب روحون منایسته
الا
بالقبض
کی آقا؟
شیخ مفید مقنعه
چی داره عبارتش؟
کتاب روح باب روحون بنا یسه الارتحان الا بالقرد
خب
هزاره هم الانسان شیئن و خلاصه بود مرتحن من هو لم یکن لراهن و مرتحن اگه تصرف و فی فنکان رحم دارم مسکونتن
خب من چی میگه؟
فوجتوها لراهن و انکان غیر مسکونه لم یکن لحده ما سکنا بنا اسکانوها الا ان یسله ها خلاصه و این کان رحم ضیعتا لم یکن در راه و مرتهن زراعتها و لا اجارتها الا على صلح حسب ما ذکرنا
پس ایشون قبض داره این قبضی که لا رهن الا مقبوزن معلومه شیخ مفید داره این از اول باب رهن خوندین؟ باب رهن؟ یه دفعه بلا؟
شروعش با همین جمله
بخونی یه بار دیگه اون عبارت از اول
کتاب و رحم قبل شوف از شوفه که تموم میشه کتاب و رحم باب و رحم بلا یسه و الارتحان الا بالقبض فاداران الانسان شیئا و قبضه المرتهن من لم یکن لراهن و المرتهن ای تصرف و فی فامکان رهن دارم مسکونتن فوجتها لراهن و امکان غیر مسکونتن
غیر مسکونتن
لم یکن لعده ما سکناها ولا اسکانها الا ان یستلخ علی ذلک و این کان ره ضیعتا لم یکن لراهن و مرتهن زراعتها و لا اجارتها الا على صورت.
پس فرمودش این روایت رو ایشون به خاطر شیخ مفید آورده از زمان شیخ مفید.
یکی همین محمد ابن ایسان عن ابی جعفر نجد عیاشی نقل
میکنه. کیا؟
عیاشی سند دیگه نداره همین عن محمد ابن ایسان عن ابی جعفر لا رحمه الله ما نجاشی.
این همین ایسان تصحیف شده و عیاشی محمد ابن قیس
که این
در
زمین جرفن
کرده به محمد
نیسا تصدیف شده تو عیش میدونم. گفتم من خودم گفتم که یکی هم در کتاب عیاشی ظاهر آمده مرسل آمده همین حدیث همین یه تیکه هم.
الان کدوم تصدیفه؟ بالای با
هر دوش یکیه. عیاشی هم همین کتاب در اختیارش بوده.
نه از... این که میفرمون محمد ابن عیسی باست
محمد ابن قیسه
این تصدیف شده.
بله محمد ابن قیس عنوی جعفر این همونه. عرض کنم خدمتون که در اینجا البته این مطلب رو شیخ طوسی رحمه الله منفردن نقل کرده به عنوان حدیث لا رهن الا مقبوزه. حالا معلوم میشه که مرحوم بعضی فتاوایی هم که مرحوم شیخ مفید داده به نظرم عجب غریب با دو مرتبه بحث فقهیش نگاه بکنه. این در اسنایی که مشهور صحبتیم در این جواهر همین لا رهن الا مقبوزه در جواهر ببینید که اون چی گفت. عرض کنم من دیدم سابقا چون الان حضور ذهن ندارم میترسم کم و زیاد بکنم و متن عبارت خونده بشه بهتر. عرض کردم به این که این روایت رو خب حالا که مشغول هستین این مشیخه تهذیب رو هم بیارین. مشیخه تهذیب طریق و الی حسن بن محمد بن سماعه. چون عرض کردم ایشون از حسن بن محمد بن سماعه که نقل میکنه گاهی اوقات از کتاب کافی است چون مرحوم کلینی از حمید بن زیاد از این ابن سماعه نقل میکنه زیاد هم هست نسبتا. و عرض کردیم به این که مرحوم صدوق یا نگاه کنید یا کلن نداره یا دو سه مورد داره خیلی کم. این میراث واقفیه در قم جا نیفتاده. این میراث واقفیه
حدیث رو نعم می کنن می فهمون که از موقع تزد به ماروا مل عیاشی از محمد ابن ایسا هم الواغر علیه السلام کذالک اندازی هوا بعد الارواع ان سندهی و انهو من قسم مقسم و انوار شهید و غیره انهو معدودون لشتراکی بین سقد و ضعیف لعن المراد من خانل بجبی از سقد غرین از روایت آسم ان
این ببینید بحث رجالی است که مرحوم صاحب جواهر میکنه. من عرض کردم صاحب جواهر بحث رجالی هم داره اما رجالی که همون وقت متعارف بوده ابداعاتش کمه ابداعات خودشان نداره. یعنی به عبارت اخرى رجال رو مستقلا بحث نکرده که خودش صاحب نظر باشه. رجال همونه که متعارف بوده. مشهور قدمای اصحاب ما به روایات محمد ابن قیس عن ابی جعفر عمل کردن و اوده مثل کلینی مثل شیخ طوسی مثل شیخ صدوق بعدها یعنی بعد از علام و اینها به نظرم شده اولش هم شیخ بهایی باشه اشکال کردن تو واسه محمد ابن قیس که ما چهار تا محمد ابن قیس داریم و لذا مشترکه. دو تاشون مجهولن یکیشون ضعیفه یکیشون همین سقه جلال قدر محمد ابن قیس بجلی صاحب کتاب قضایا. از اون اشکالی که ایشون کردن مشترک سعی کردن عده جواب بدن که درسته چهار تاست لکن اینه که عاصم ازش نقل میکنه همون بجلی سقه است. این متعارف بود در کتب رجالی که بعد نوشته شده این حرف متعارف بود نه برمون صاحب جواب. ببینید صاحب جواب خیلی بد عبارته انصافا. همین مطالبی که من گفتم ایشون داره اشاره بهش میکنه میگه محمد بن قیس مشترکه و لذا شاید سندش صحیح نب یعنی میخواد اشکال سندی بکنه در روایت که محمد بن قیس ضعیفه چون مشترکه. و بعدم جواب میده که چون عاصم بن حمید نقل کرده پس همون محمد بن قیس ثقه است که بجری باشه و لذا میشه جواب داد. فکر میکنم اولین اشکال اشتراک رو به نظرم میاد اگه اشتباه نکرده باشم در این کتب رجال نگاه کنیم مثل تنقیح اینا داره اقوال رو. اینجا مرحوم شیخ بهایی این اشکال رو میده شیخ ثانی هم داره به نظرم میاد شاید همین بله یا قبل از شیخ ثانی هم شاید باشه از هم میاد که از همون زمان شروع شد یک 150 سال بعد از علامه. و سرش هم عرض کردیم شیخ طوسی نداره. شیخ نجاشی یک محمد ابن قیس بجلی داره بعد از اون میگه و محمد ابن قیس مدنی توصیقش نمی کنه. بعد از اون میگه ولنا محمد ابن قیس اجران آخر ولنا محمد ابن... سه نفر دیگر اسم میاره، چون در کتاب نجاشی چهار نفر آمدن به اسم محمد ابن قیس، لذا این طرح مسئله مطرح شد که شده میشه ایسان من با شیخ باهایی اشتباه گرفت که محمد ابن قیس مشترکه. عرض کردم ما همین بحث فضولی دیدیم، یه روایت محمد ابن قیس بود که مشکل داشت دیگه. یه راهی که این متأخرین بعد از رجالی رفتن ملتزمشون برای جواب که این آقای سندی ضعیفه، خب اون سندی ضعیفه مثل کلی نقل کرده، صدوق نقل کرده، شیخ طوسی دقت کردن چی شد با سند ضعیف که آخر نمیشه حلش کرد. اینا آمدن مشکل رو از این راه حل کردن. غالبا فقهای ما مشکل رو به راه فقهی حل میکنن که قضیتون فی واقعه خصوصیاتی بوده که ما خبر نداریم، از این راه وارد میشن. دقت میکنید مرحوم شهید ثانی و عده از این راه که ایشون مشترکه، چون نجاشی نوشته دیگه. حال چون امروز با من نداریم وارد این بحث بشیم، ما عبارت نجاشی رو زارن توی یکی از این جلسات همین بحث هم مکاسم بود بنظرم خوندیم و توضیح دادیم. محمد ابن قیس یکی بیشتر نیست، اون محمد ابن قیس دوم که نجاشی آورده لهو کتابون فی قضای امیر المؤمنین، اولی محمد ابن قیس لهو کتاب القضای المعروف. این محمد این عبارت آقایون دقت نکرده، این کتابون فی قضای، این کتاب دیگریه. گفتم پس و این مجهول به اصطلاح از کرده. این محمد ابن قیسی که ایشون اسم بردن و شأن ایشون هم عجل بودن که اسم، یه مدنی است، اهل مدینه است، ربطی به ما هم نداره. این مدنی است تاریخ اینا بلد بود، قصص و مثلا قواعد و ها، این قصه پرداز عمر ابن عبدالعزیز بود، ندیم عمر ابن عبدالعزیز بود، برای عمر ابن عبدالعزیز قضایا نقل میکرد. من جمله از قضایا این که با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اینطور شد، یه اتفاقی افتاد اینجا. ولذا ما از کردیم در نسخه مطبوعی که محققانه از اخیران چاپ کردن از جان نجاشی لهو کتابون فی قضایا، من چند دفعه عرض کردم احتمال دارم که عبارت تصحیح شده، لهو کتابون فیه قضایا امیر المومنین، و کتاب بودنش هم روشن نیست. از ایشون اهل سنت نقل میکنن، تو هم کتاب تهذیب الکمال هست، اصلا دقت نشده. بعدم یک سندی رو ایشون آورده مرحوم نجاشی به این آقا، این سند مال اهل سنت، نجاشی هم اشتباه برده، همون سند هم اشتباه برده. علایانی از موارد ولذا میشه نجاشی اینجا منفرده، شیخ طوسی نقل نکرده اصلا، مثلا رفتی ما نداره. اون دوتا محمد ابن قیس هم که یکیش گفته ضعیفون یکیش مجهول، اونا رو راوی هن صاحب کتاب نیستن. اصلا عبارت نجاشی یک جوی هم بد فهمیده شده، هم خود ایشون غلط داره. اون محمد ابن قیس دوم اصولا صاحب کتاب نیست، الان چاپ شده لهو کتابون فی قضایا امیرالمومنین. عرض کردم ثوابش اینه، لهو کتابون فی قضایا امیرالمومنین، سرش هم این بوده. این آقا برای و مرحوم نجاشی هم داره که این نماینده ایران بود در مبادله اسرا با روم، گفتیم این هم ظاهرن اشتباه کرده. اولین مبادله اسرا با روم زمان بنی امیه نیست، زمان بنی عباس، اصلا ایشون این هم اشتباه نوشته. این شخص در مبادله اسرا با اسیران رومی این شخص نیست، محمد ابن قیس نیست. علایه حالا این چی نرم مفصل در محل خودش گفتیم، یه تکرار نمیخوایم بکنم. اینجا اشتباهات یه مدارش اشتباهات نجاشیه، یه مقدارش هم اشتباهات فهم بلقیه. اون دو تا محمد ابن قیس راوی ان، برفرضاً باشه راوی ان، ربطی به کتاب فهرست نداره. اصلا اینکه اونا کتاب دارن اصلا منشون کی هم هستن. یک میگم یه اشتباهاتی در اینجا پیدا شده، متاسفانه یه مقدارش خود نجاشی اشتباه کرده، مقدارش هم بردی ها اشتباه کردن، اشتباه در اشتباه شده. پس محمد ابن قیس که این آقا میفرم مرحوم شهید دوتا چارتان صحیح نیست، محمد ابن قیس یکی بیشتر نیست، اون محمد ابن قیس بجلی و ایشون صاحب کتاب قضا. بله نکته رو که باید امروز اضافه کنیم که اینم مطرح کردیم، کتابی که ایشون به اسم قضایا نقل میکنه به اصطلاح، این یک بخشی از اون کتاب اولیه است که شیعه نوشته. یعنی عرض کردیم ما در مباحث خودمون راجع به مصادر اولیه، اون چی که در زبان رسول الله نوشته شده از صحابه، مهمترینش یک کتابی است به عبدالله پسر امرؤاس نسبت داده شده در ماه رمضان سال 8 هجرت در فتح مکه. این اول ما کتبش اینه، 15 سال نیمش بوده، این تاریخاش کاملا برای ما روشنه، کاملا واضحه. و این کتاب متاسفانه مشهور نمیشه الا در قرن دوم، اونم شرحی داره که حالا پلن جاش اینجا نیست. اما غیر از ایشون کتاب هایی که در موضوعات باشه، خود پیغمبر این داره زیاد نامه داره، مثلا نامه مفصلی به امر ابن حزم نوشتن برای یمن بردن، دیات و اینها توش داره، ابوبکر کتاب در زکات داره، از علی ابن ابی طالب کتاب در زکات هست، اینا مال قرن اول، اینا رو توضیحات دادیم. و غیر از صحابه یک زنیست از انصار به نام عمره، بعضی متاسفانه عمر میخونه، عمره بنت عبدالرحمن، ایشون از عایشه سوال میکنه، نوشتن برات، ایشون هم نوشته که میگوشن سنن عمره، عمره بنت عبدالرحمن، اینم هست. یکی هم حمام ابن منبه هست که از ابو هریره سوال کرده، اینا رو هم نوشته، اینا مال قرن اوله، همش مال قرن اوله. و اون روز عرض کردم یه نسخه بسیار 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 نفیس از این کتاب حمام ابن منبه به تاریخ کتابت 229 زمان امام هادی در کتابخانه ملی پاریس من دیدم، تصویرش دیدم، انصافا نسخه نفیسیه، فوق العاده نفیسه. یک نفاست دیگه اش اینه که رو پوست گوسفند نیست، چون نسخه های ما همه رو پوست گوسفنده، این یکی رو پاپیروس مال مصر، پاپیروس در مصر نو نیه، اینو باز می‌کردم پهلو هم می‌ذاشتم می‌نوشتم ورق می‌شد. پاپیروس به اصطلاح نوشتاری بوده که در مصر، این جزء نوادر کتبی است که به زبان عربی رو پاپیروس نوشته شده. من نسخه رو تصویرش دیدم، خطش هم خیلی خوبه، خیلی عجیبه، خیلی خوشخطه، با اینکه 229 خیلی خوشخطه. اینا کتابایی هستن که نوشته شده. اما این راجع به اونه، اما راجع به امیرالمومنین خوب مسلم که ایشون از پیغمبر نوشتن، عرض کردیم در کتب اهل سنت از ام سلمه نقل میکنه که روز من بود امیرالمومنین پیغمبر پیش من بود، امیرالمومنین آمد یه پوست گوسفند پیش دستشون بود، همینجوری از پیغمبر سوال کردن نوشتن تا پر شد. این که کتاب علیه دو جور توصیف کردن، یک جور میگه مثل فخر به بعیر، مثل ران شطور، این زاره همین پوستاست، این پوستا رو به همدیگه پیچونده بودن مثل ران شطور بود، دقت کنه. یکیش داره که نه کتاب بود ورق اصل، اینم کتابه. این دوتا جز دلائل امامت بود، اینا منتشر نشد بین مردم، دقت کردیم. اما این که ام سلمه میگه روز من بود، آیا این قبل از عبدالله عمرو آسیا بعد، اونو شما نمیدونیم. این که په امیرالمومنین از زبان رسول الله سوال کردن نوشتن، این هست، اما این در اختیار مردم نبود. چیزی که در اختیار مردم این که در مدینه بود، در کوفه حالا حتی نسبتش به خود ایشان، یعنی ایشان که شهید سال 40 هستن، حالا 40 50 60 70 یه مجموعه به نام سنن و احکام و قضایا، این رو از امیرالمومنین نقل می‌کرد. این کتاب اولین کتابی است که در دنیای اسلام ما قبل از این نداریم، موبوب نوشته شده، اون صحیفه عبدالله پسر عراس مشوهه، هر سوالات با سنت رسول الله سمت اینطوریه. مبوبی که داریم مثل دیات رسول الله، لیکن نه اینکه کل ابواب فقه باشه، یا کتاب ابوبکر که در کتاب بخاری هم آمده در باب زکات شطور، اونم در خصوص زکات شطوره. اما کتابی که مبوب باشه، کتاب صلات، کتاب صوم، این اولین بار همین کتابه، کتابی است که به امیرالمومنین نسبت داده شده و این مبوبه. در دنیای اسلام اولین کتاب مبوب همینه، اگر باشه همینه. و این عرض کردیم یواشواش در کوفه جا افتاد و سند معینی هم داره، لیکن نجاشی اسمش باشه از سنن و احکام و القضایا. از اون بعد در ترجمه محمد ابن قیس بگه در کتاب القضایا المعروف، ولذا احتمالاً سه بخش بوده مرحوم محمد ابن قیس بخش قضایاش رو عرض داشته بر امام باقر که امام تایید فرموده، یا بعدها در صحافی سه جلدش کردن، نمیدونم. این الان ما الان دقیقا نمیدونم بخش قضایاش. من در این بحثه، چون الان تصالی شبام که ما داریم بحث میکنیم در بحث فهرستی، همین مصادر اولیه مصادر اهل بیت داریم بحث میکنیم، نمیدونیم حالا این آیا به اصطلاح خود ایشان جدا کرده چی شده. گفتیم از محمد ابن قیس، یعنی از عاصم بن حمید، از محمد ابن قیس، از ابی جعفر، در اون دو باب دیگه، یعنی باب سنن و احکام کم داریم، ببینید در قضایا زیاد داریم. اون چی که الان ما در کتب داریم قضا، قضا امیر و قضا، این مال همین کتاب قضایی است. اما در غیر قضایی ها سنن و احکام کم داریم، این یکی از اون کم هاست. لا رهن الا مقبوزن یکی از اون هاست، لا رهن الا مقبوزن. حالا آیا این جزء یکی از قضایی ها بوده امام فرمودن، یا اصولا این بخش از کتاب سنن و احکامه؟ این رو الان نمیتونیم. اما از غیر راه محمد بن قیس داریم، یعنی از غیر این راه از سنن داریم. توضیحات مفصل راجع به این کتاب پیش زیدی ها بوده، نسخه پیش زیدی ها بوده، پیش اسماعیلی ها بوده و پیش علمای شیعه ما بوده. خود مرحوم نجاشی طریق به این داره و عرض کردیم، چند بار عرض کردم، اون چی که در فهارس ما آمده، فهرستای اصحاب ما آمده، و اون چی که در بسا کتب تاریخی آمده، ابو رافع یا پسر ابو رافع ان علیه و یک سند خاصی داره. اون چی که در کتب شیعه آمده قضایاس به محمد بن قیسه، اشتباه نشه. الان در کتاب ایزاه مال قاضی نعمان که در قرن چهارم بوده، به سه سند، سه نسخه از این کتاب نقل میکنه، سندش هم میاره، یعنی در اونجا نقل. وقتی در کتب زیدیه خیلی که پیدا کردیم ما، یعنی انسان زحمت بکشه خیلی پیدا میشه، این تیکه پاره شده. حالا چی شده؟ ظاهرش اینه که از زمان امام صادق این کتاب مورد بی‌توجهی اصحاب، چراش نمیدونیم. اما اونی که ما الان داریم، من میخوام تاریخ بدم براتون بگم، اونی که ما الان داریم مهمترین نسخه که بخش قضایی هست همینه، عاصم نهمین. از عاصم هم سه نفر نقل میکنن از محمد بن قیس بازل، یکی عاصمه که این قضایی رو اون نقل میکنه، یکی هم کتاب، یکی هم عبید پسرش عبید بن محمد، یکی هم یوسف بن عقیل که اون هم از همین بجلی هاست مثل خود محمد بن قیس. از این سه نفر ما داریم و آثار اینا داریم، قسمت هایش هم هنوز در بخش سنن و احکام هست، قسمت هایی، لیکن در کتب ما، در حدیث ما بیشتر عاصم نهمیده از محمد بن قیس، در فهارس بیشتر اون یکیه، اون طریق دیگریه، حسن بن حسین انصاری عن علی بن قاسم کندی فلان عن ابی رافع عن علیه. اون ما توی فهارس ما همون هست، فهرست نجاشی همون هست، ما فرق داره بین این نسخه ای که الان اینجا نقل میکنه، این نسخه ای است که مرحوم صفوان نقل کرده. حالا عبارت، چون نبدا عبارت مرحوم صاحب جواهر شرح رجالی دادیم، یکم دیگه عبارت ایشونو بخونید تا من باز توضیحش بدم، عرض بکنم. از خود جواهر، عبارت جواهر بخونید. جواهر سعی میکنه جواب بده که نه، این محمد بن قیس مشترک، اگر هم مشترکه اینجا مراد بجریه، ما از که اصلا مشترک نیست، این اشتباهیست پیدا شده. اون هیچ جواب مطلبی
در کمان که دن در مراد منحول بجری از سلام قدیم روایت آسم هم بناهن علا انه ابن حمید و ابن سماعتی
همه آسم همه
بعد ابن سماعتی الحسن محمد بن سماعت بعد طریق الشیخ الهی قویان.
این اصطلاح قویان از زمان مجلسی آمده، چون تا اون زمان چهار اصطلاح بود دیگه، صحیح و حسن و ضعیف و موثق، قوی هم اضافه کردن که ما بین مثلا حسن و صحیحه. این اصطلاح قوی که ایشون گفته، این در فقه، در کتب ما از زمان مرحوم مجلسی آمده. بفرمایید. بله، اغضای هم کم
هی معافه من جمهور العامه و من هم ابو حنیفه و شافعی و احمد بی احدر روایتن خصوصا معشد تد طبیعه بی زمانی علیه السلام بر اغزار ان احتمال ارادت بیان اعتبار کون رهن من ما یوبس کمایوم الیه عدم و تخصیص رقبز للمتهم.
دقت کن، یعنی مخاط صاحب جواهر بگه که این حدیث قابل قبول نیست، این هی دار راه ها رو میده، تقیه هست، شبه تقیه درش هست، تقیه اگر باشه لا رهنه، الان من فتاوای عامه در ذهنم نیست، احتمالا از همین کتاب امیرالمومنین گرفتن، احتمال قوی داره. بفرمایید. این که مراد از ابن سماعه حسن، این مطلب درسته، جای بحث. بفرمایید.
بله،
نحوه بحث بحث رجالیه، دقت کردی نحوه بحث بحث رجالیه. بفرمایید.
بعدش ایشون محتملون لإرادت بیان نفی الاعتداد بهی فلسطیساق و تمأنینا.
منظور این موقعشون خبر باشه، خبر محمد بن قیس، محتملون لإرادت بیان نفی الاعتداد بهی فلسطیساق. اولا احتمال داده ایشون یک احتمال که این کمالش به قبضه، دخیل قبض درش دخیل نیست. ثانیا این که با قبض آدم خیالش مطمئن میشه، راحت میشه.
نه اینکه
ظاهر شرطه. ببینید روایت چون قبول، چون عرض کردیم اصولا بنای فقهای اسلام این است که اگر نقل و انتقالی انجام میخواد بگیره به وسیله عقده. خوب دقت کنید، خود عقد کافیه، تصرف بدنی فعلی نمیخواییم، اصلا عقد کارش همینه. ولی زا ما عرض کردیم اگر کسی بخواد عقود رو در جامعه منکر بشه، مثل اینکه وجود در فلسفه منکر بشه، سوفسطایی بشه، مثلا اینجوریه، یعنی جامعه قوامش به عقده. اول ام العقود هم عرض کردیم بیعه، عقدی که خیلی جامعه بهش وابستگی داره، وقت نتیجهش اینه که ما احتیاجی به قبض نداریم. همون که عقد کرده رهن تو که داری، الان تو خونه چنشسته میگه رهن تو که داری، خونه من رهن باشه. حالا لذا اینا گیر کردن که اینو چیکارش بکنن، لذا مثلا توجیه میکنه که این کمال رهنه برای وثوق و اطمینانه. چون رهن عرض کردم، ماهیت رهن، من همیشه عرض کردم هر عقدی رو اول ماهیتش رو در نظر بگیرین، ثانیاً لفظی که مناسب با اون ماهیت در نظر بگیرین که انشاء بشه. عقد رهن ماهیتش استیساق، وثیقه گرفتن، گرو گرفتن، استوصال بن ماله، اصلا وثیقه از اینه، رهن به خاطر وثیقه بودنه، گروگان. وقت لفظی بیارین که وقت این دیگه توش قبض نمیخواد، این بیرین هی صاحب جواهر سعی میکنه توجیه بکنه، این توجیه ها صاحب جواهره. کمال رهن به این است، نمیدونم اطمینان نفس به این پیدا میشه، وثوق انسان به قبض پیدا میشه. خب ظاهر این است که شرطه، عبارتی که از مرحوم شیخ مفیدم خوندید ظاهر شرطه، لکن از اون برم اصحاب پتان نازن گیر کردن چیکار بکنن. یه راه رفتن که سندش مشکل بکنن، که خب خود ایشون سعی که جواب ده. بخونیم بقیهشه.
بل لعل ظاهر منو ذلک بعد ان کان المنفی و فیه العین المرهونه لعل عبد الذی یوسف بالصحه و البطلان.
ببینید باز توجیه دیگه که اینجا مراد عقد نیست، لا رهنه خود اون عین مقبوضه. بفرمایید.
و بعد ان کان ظاهر منه استدامت القبض للعین المرهونه به اعتبار نفی رهن بدونها از ظاهر فی لزوم اتصال.
بخی لازمش اینه که اگر رهن درش قبض بخواد باید ادامه هم پیدا بکنه، چون میگه لا رهن الا مقبوضه. شما میره خونه کسی رهن میکنه، پس که همون اولیه، یا ماشینی کسی رو قبض رهن میکنه، ماشین کسی رهن میکنه، پس که حالا اول ماشین بگیری، یه تا آخر که پیش خودتون نگه نمیدارین. اگر ما باشیم و لا رهن الا مقبوضن، تا آخر باید نگه بدارید که قبض داشته باشه.
قبض اولیه شرط نیست؟
خب این خلاف ظاهر نسه، لا رهن اصلا رهن صدق نمیکنه،
الا
مقبوضن
قبض کردی تازه شروع میشه.
خب باید ادامه هم پیدا بکنه تا رهن باشه.
ادامهش کجا مثلا بگیم؟
استدامش رو میگن دیگه.
استدامش
از همین جهت دیگه، چون میگه رهن نیست، شما قبض کردین باز برگردوندی، رهن نیست، چون لا رهن الا مقبوضه. میگه ظاهرش اینه که باید در استدامه هم باشه و فتوا هم نیست برای این مطلب. دقیقا این چیکار میخواد بکنه؟ هی میخواد راه بره که جواب بده از این روایت لا رهنه. حالا نکات بعدیش عرض میکنم. بفرمایید.
ولی اجماع و قسمه ای کم واسه تعریف علا عدم اعتبار به استدامه و به ذالکه یز افو دلال یزد افو دلالت الایت ایزن
آیه رهان و مقبوضه. البته آیه مفهوم وصفه، دلالت برای نداره، لا رهن الا مقبوضه مفهوم حصره، مفهوم حص ثابته، اون مفهوم وصف ثابت نیست. بفرمایید.
و یوقف بی ارادت هر ارشاد منها بر بد یستفاد منها و من الخبر مشروعیت و رهن به غیر قبضه کما هو المختار و این کان لا یحصل بهی تمام الاستیسا فی بعض الاحوال.
ایشون میگه مختار ما این است که قبض شرط نیست، اصلا مختار ما این از کلم. این مشکلی که یعنی تحلیل هایی رو که ما عرضه میکنیم مال اینه. حالا تعجبه که شیخه، من نمیدونم شیخ مفید هم چه فتوایی رو داده، بلا اشکال مشهور بین اصف. اولا من پیروز شهر دادیم که قبض اصولا در عقود بر سه شکله، یه توضیح دیم. ایشون قبض رو به عنوان متمم عقد گرفته، مثل قبض در باب هبه. چطور ملک هاست؟ اگر گفت وهبتو که حاضر کتاب، عقد درست شد اما ملک نمیشه الا با قبض به حساب موهوب له، اون به حساب متهب است. قرض قبض متهب، ایشون اینجا هم قبض اینه گرفته. حالا اگر ما باشیم، اولا ببینید مرحوم شیخ قدس الله نفسه، حالا این مرحوم شیخ مفید از کجا گفتن اونچه الان من نمیتونم تصویر بکنم، مرحوم شیخ قدس الله نفسه منفردن، نه کلینی و نه صدوق، این حدیث رو از کتاب ابن سماع آوردن. آوردین من شیخ رو بخونه
اما ذکرتون بی ها در کتاب عن الحسن ابن محمد ابن سماع اول اخبرنی بهی احمد ابن عبدون ان ابی طالب ابن الانباری ان حمید ابن زیاد ان الحسن ابن محمد ابن سماع اخبرنی ایزن.
این سند مشکلش ابو طالب انباری است. مثلا بعضی هم سعی کردن توثیقش بکنن، بحث داره انصافا ابو طالب انباری شده بحث داره کردن. ببین ما چون به اصطلاح عرض کردیم، اولا دقت بکنید اون چی که به عنوان مشیخه شیخه در تهذیب و استفسار، مشیخه در هر کتاب آمده در تهذیب و استفسار، این حکم فهرست داره اصلا. این طریقش به کتب عرض کردم، اگر طریق مؤلف به کتب باشه بهش میگیم فهرست اجازات، اگر طریقش به روایات باشه بگیم اسناد. مشیخه صدوق اسناده غالبا، بعضی شاد اجازه باشه. مشیخه شیخ طوسی همش فهرسته، یعنی طریقش به کتبه مثل فهرستشونه. این طریق اولشه که آورده ابن ابو طالب انباری، یک مقداری محل کلامه، میشه قبول کرد، اون قدم نیست، یعنی یک راههایی داره. حالا من چون گفتم میخوام وارد تفاصیلش بشم، بفرمایید. اما نکته اساسیش اینه که مرحوم شیخ برگشته از بغداد به کوفه، یعنی از بغداد توسط ابو طالب انباری که رفت کوفه، از حمید ابن زیاد که هم شاگردیشون هم واقفیه. حمید در عالم واقفیه شاید بزرگترین فقیهی باشه که ما از واقفیه هم میشنسیم. حمید ابن زیاد ما به درجه ایشان در واقفیه، و ظاهرن با وجود ایشان واقفیه منحل میشه. ما دیگه بعد از ایشان کسی رو در این درجه از فقاهت نمیشنسیم. متوفای 310 و خوابم میبینه که در حرم در کربلا فوت میکنه، از کوفه منتقل میشه به حائر حسینی، همونجا هم فوت میکنه. این حمید ابن زیاد به لحاظ مثل فقاهت جزو بزرگترین فقیه است که ما از واقفی ها میشناسیم، که بعد از اون کسی اینجور نمیشناسیم. تقریبا میشه گفت آخرین نشونه. بله،
خود در دعاوود اسلام و تفسیر عیاشی هم روایت هست، ولی از محمد
ابن قیس نیست.
تفسیر عیاشی از محمد
ابن عیسی گفتن
که تصحیح شده، تصحیح شده، گفتیم محمد ابن قیس،
محمد ابن قیس تصحیح،
ولی دعوام الاسلام بدون سند میاد.
اما عرض کردیم کرارن مرارن دائم الاسلام از این کتاب سنن و احکام و قضایا نقل کرده. خب کرارن گفتیم
مال خود محمد ابن قیس بوده دیگه.
بعد نه معلوم نیست، چون دائم الاسلام از اون راه نقل که ما در فهارس داریم، نه از محمد ابن قیس. دائم الاسلام طریق ذکر مون، طریقش تو کتاب ایزاه ذکر مون، تو دائم نداره. من همیشه گفتم خیلی از روایاتی که ایشون میگه روین و ان علیان ان علیان از همین کتاب سنن و احکام باشه. دائم الاسلام مسلما کتاب سنن و احکام دستش بوده. دقت کردین؟
این احمد ابن عبد الواهب مصطفى این ابن عنباری فقط همین طریق سوا،
بل به بغداد، از بغداد میره به کوفه.
یه خط یه چیز دیگه همه زشت داشته، چون بفهم. احمد ابن عبدالواحد و غیره
اشکال نداره،
نمیخوام بگم شیخ نداشته سن.
حالا اشکال هم راه دوم میشه بخونی
فخر ایزن از شیخ ابو عبدالله،
مراد شیخ مفیده، ابو عبدالله شیخ مفیده، بفرمایید.
بعد حسین ابن عبدالله
ابن غزاری پدره پسر، این رجال مال پسره، اما ابن غزاری معروف پدره، بسیار سب جلو قدرش.
و احمد ابن عبدون کلهم عن ابی عبدالله الحسین ابن صوفیان البزوبری،
این جیل و قدره حسین بن صوفیان از مشایخ
ام حمید بن زیاد عن الحسن بن
معاویه، اینکه مبتلا به اسناد قوی نیست نه صحیح هم هست مشکل نداره، شاید قوی بودنش به خاطر وجود حمیده، بله موثقه چون حمید درش، حمید شاگرد ایشانه، وقت مرحوم شیخ طوسی اضافه بر این که از کاپی نقل میکنه خودش هم مستقیما از کتاب ابن سماه نقل، و شیخ طوسی تصریح میکنه ما احادیث واقفی رو نقل میکنیم چون اینا ثقات هستن، تصریح داره میمن یه وقت گذشت من خسته شدم این مطلب رو مجبورم روز شنبه باز تکمیل میکنم چون خیلی بوندن فواید زیادی اینجا هست، حیف این فواید از بین